آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد چنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه سوم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 22 فوریه سال 2023 میلادی است. امروز اول ماه شعبان، ماه عبادت و مغفرت خداوند است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این ماه به بزرگی یاد کرده و آن را ماه خود نامیده است. پیامبر اسلام و سایر بزرگان دین بر عبادت و راز و نیاز با پروردگار به ویژه روزه گرفتن در ماه شعبان توصیه‌های فراوان کرده اند، زیرا این ماه مقدمه و زمینه ساز ماه پربرکت رمضان است. در ماه شعبان وقایع مهمی چون ولادت امام حسین علیه السلام نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که همگان در انتظار ظهور او برای برپایی عدل و داد در جهان هستند اتفاق افتاده است. امیدواریم شما نیز بتوانید از برکات ماه شعبان هرچه بیشتر بهره ببرید. صد و دو سال پیش در روز سوم اسفند سال 1299 هجری خورشیدی در ادامه سیاست‌های استعماری و دخالت‌های انگلیس در ایران، دولت لندن توسط یک نظامی وابسته به نام رضاخان و با همکاری سید ضیاءالدین طباطبایی در ایران کودتا کرد. طرح این کودتا قبلا توسط مقام‌های انگلیسی در تهران تنظیم شده و با مسئولان امنیتی شهر نیز هماهنگ شده بود. به همین دلیل کودتاچیان پس از یک زد و خورد کوتاه پایتخت را تصرف کردند و احمدشاه قاجار از روی ترس و ناچاری بدون هیچ واکنشی رضاخان را به عنوان فرمانده کل قوا و همدست وی سید ضیاءالدین طباطبایی را به سمت نخست وزیر منصوب کرد. رضاخان به دلیل فرمانبرداری از دولت انگلیس و نیز سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران به عنوان عاملی برای تمرکز قدرت در کشور و حفظ منافع مشروع انگلیس مورد حمایت شدید این کشور بود. 4 سال بعد رضاخان به پادشاهی ایران رسید و تا سال 1320 مستبدانه در ایران حکومت کرد. اما در اوایل جریان جنگ جهانی دوم به دلیل گرایش رضاخان به آلمان نازی، انگلیس وی را از پادشاهی خلع و تبعید کرد. سی و نه سال پیش در روز سوم اسفند سال 1362 هجری خورشیدی، عملیات خیبر در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توسط رزمندگان دلاور ایران آغاز شد. در جریان این عملیات که در منطقه هورالهویزه در جنوب غربی ایران آغاز شد، نیروهای ایرانی از آبها و باتلاقهای منطقه عبور کردند و جزایر نفخیز مجنون در نزدیکی شهر بصره در جنوب شرقی عراق را تصرف کردند. پیچیدگی تاکتیک‌های نظامی به کار رفته در عملیات آبی خاکی خیبر اعجاب کارشناسان نظامی جهان را برانگیخت. این عملیات ثابت کرد نیروهای مسلمان ایرانی علارغم کمک‌های کشورهای غربی به رژیم صدام از برتری چشمگیری نسبت به ارتش متجاوز عراق برخوردارند. و 17 سال پیش در روز 22 فوریه سال 2006 میلادی بر اثر انفجار چند بمب قوی در حرم مطهر امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری سلام الله علیه در شهر سامرا در شمال بغداد، خسارت‌های فراوانی به این مکان مقدس مسلمانان وارد شد. این دو امام بزرگوار از نبیرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دارای مقام علمی و تقوای فراوان بودند و منزلت بسیاری نزد مسلمانان به ویژه شیعیان داشتند. به همین دلیل انهدام بخش بزرگی از مرقد این بزرگواران خشم مسلمانان و شیعیان جهان را برانگیخت. امنیت شهر سامرا در زمان بمبگذاری حرم امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام به عهده نیروهای اشغالگر آمریکایی بود. از این رو برخی کارشناسان معتقدند عاملان فاجعه انفجار این مکان مقدس با نیروهای امنیتی آمریکا هماهنگ بودند و هدف از این اقدام نیز ایجاد جنگ مذهبی میان شیعیان و اهل سنت عراق بود. اما با هوشیاری مردم عراق به ویژه روحانیت تشیع که مردم را به خویشتنداری فراخواندند، این توطئه عقیم ماند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه سوم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 22 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. ما از در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: زبان مادری، پایه و اساس هویت ملی و اخباری فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، همکنون مطلب را به مناسبت روز جهانی زبان مادری تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، هیجان انگیز و شگفت آور است وقتی متوجه می شویم که بیش از 6000 زبان زنده در دنیا وجود دارد. اما متاسفانه از میان این تعداد فقط چند صد زبان به عنوان زبان رسمی در سیستم آموزشی کشورها آموزش داده می شود. در جهان اینترنت و دیجیتال هم تعداد زبان به کار رفته کمتر از 100 زبان است. زبانشناسان پیش بینی می کنند که در یک قرن آینده حدود نیمی از این زبان ها از بین خواهند رفت. نابودی یک زبان یعنی از بین رفتن میراث فرهنگی، هویتی و همبستگی اجتماعی افراد که به آن زبان تکلم میکنند. هنگامی که گستره پرمایی زبانها فراموش شود، گوناگونی فرهنگی غنی در جهان از بین می رود. نابود شدن و مرگ هر زبان باعث می شود تا مجموعه از فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ و تمدن گروهی از مردم جهان از بین رفته و به فراموشی سپرده شود و همراه با آن جامعه بشری بخشی از اندوخته ها و دستاوردهای گرانبهای حیات گذشته خود را از دست بدهد. تجربیات مهم که استفاده از آنها برای زندگی بهتری نسل‌های آینده بشر ضروری است. در گرامی داشت با یادآوری اهمیت این میراث ناملموس یعنی زبان مادری، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری در سالنامه خود به ثبت رسانده است. تاریخچه روز جهانی زبان مادری به 21 فوریه سال 1952 میلادی برمی‌گردد. در این روز دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر دکه پایتخت بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می‌شد در اعتراض به ممنوعیت تحصیل به زبان مادری خود تظاهرات کردند و خواستار آن شدند که زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان در کنار زبان اردو به رسمیت شناخته شود. با جدا شدن بنگلادش از پاکستان به درخواست این کشور، سازمان یونسکو در روز 17 نوامبر سال 1999 میلادی روزی 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید. در ادامه و با توجه به اهمیت موضوع، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2008 را سال جهانی زبانها اعلام کرد. همچنین این مجمع دهه پیشرو یعنی 2022 تا 2032 را به عنوان دهه بین‌المللی زبانهای بومی اعلام نموده است تا بار دیگر توجه همگان را به بحران از دست دادن زبانهای بومی و نیاز مبرم به حفظ، احیا و ترویج این زبانها و برداشتن گام‌های فوری در سطح ملی و بین المللی جلب کند. و اما عزیزان شنونده، سوالی به میان میاد که زبان مادری چیست و چرا این اندازه اهمیت دارد و موردی توجه است؟ در پاسخ باید گفت که زبان مادری زبان است که کودک از مادر، پدر و نزدیکانش می‌آموزد. همان کلام است که از کودکی به آن صحبت کرده و به نوع زبان بومی اوست. بنا به نظری برخی از پژوهشگران، کودک در رحم مادر با زبان مادریش آشنا می‌شود و پس از به دنیا آمدن با گذشت زمان و شنیدن مکرر زبان مادری را می آموزد و شروع به ادای آن می کند. با همین زبان بازی می کند، می خندد، گریه می کند و به تدریج با دیگران رابطه برقرار می کند. کودک با زبان مادریش می تواند دنیای پیرامون خود را بشناسد و احساسات و عواطفش را بیان کند. در فرهنگ بسیاری از کشورها واژه مادر معادل سرزمین در نظر گرفته شده است. سرزمین مادری و زبان مادری همواره بخش بزرگ از شناخت هویت فردی را تشکیل داده است. از نگاه یونسکو زبان مادری تنها ابزار برای برقراری ارتباط نیست، بلکه اهمیت آن به خاطر این است که به وسیله آن نیاکان ما با ما سخن میگویند و کودکان ما دنیای پیرامون ما را با آن معنا می کنند. به عبارت زبان مادری پل میان نسل ها و وسیله برای انتقال هویت بومی و به دنبال آن دانش سنتی یک جامعه است. باید گفت زبان پایه اصلی فرهنگ است. هر فرهنگ به محور زبان شکل گرفته و رشد کرده است. تا زمانی که یک فرهنگ بتواند این رشد را تداوم بخشد و بالندگیش را حفظ کند، از هر گزند در امان خواهد بود. از سوی انتقال فرهنگ از طریق زبان امکان پذیر است. با بیان دیگر میتوان با انتقال زبان فرهنگ را منتقل کرد. در دوران استعمار زبان همواره یکی از ابزارهای استعمارگران برای بزیر سلطه در آوردن مردمی کشورهای موردی تهاجم بوده است. جامعه شناسان مانند میلان کوندرا معتقدند که نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت پاک کردن حافظه آن است. امروزه نیز زبان یکی از ابزارهای جنگ نرم است. در سال 1992 رابرت فلیپسون زبانشناس معروف انگلیسی برای نخستین بار نظریه امپریالیسم زبانی را مطرح کرد و در کتاب خود با عنوان امپریالیسم زبانی در کنار شکل‌های مختلف استعمار کشور ها همچون امپریالیسم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره از امپریالیسم زبان انگلیسی سخن به میان آورد و از آن به عنوان شکل نوین از استعمار در دوران حاضر یاد کرد. او میگوید که ترویج زبان انگلیسی توسط دو کشور آمریکا و انگلیس در سایر کشورها به منزله نفوذ و اصطلاح یافتن در آنها به شکل نرم و آرام است که از یونسکو موجب افزایش منافع غرب در کشورها شده و از سوی دیگر فرهنگ‌ها و زبان‌های محلی و ملی را در بلند مدت ضعیف و یا نابود میکند. مهدی صالحی مدرس و زبانشناس ایرانی در بحث امپریالیسم زبانی معتقد است که اعلام یونسکو مبنی بر انقراض برخی زبانهای جهان و در معرض خطر بودن برخی دیگر از زبانهای زنده دنیا را باید هشدار از سوی این سازمان جهانی تلقی کرد. از نگاه وی زبان به عنوان یک بحث سیاسی و امنیتی و در حوزه قدرت مطرح است، چنانکه بعد از واقعه 11 سپتامبر انجمن زبان آمریکا در جلسه به لزوم مبارزه با زبانهای مانند فارسی و عربی به عنوان زبانهای رقیب تاکید کرده و بودجه 114 میلیون دلاری را برای حذف و مقابله با زبانهای یاد شده تصویب نمود. در پایان باید گفت که طی سالهای اخیر رهبران کشورها تلاش کردند با تقویت زبان مادری در مقابل نفوذ فرهنگی غرب از هویت مردم جامعه خود دفاع کنند. سیاست کشورهایی که از تنوع قومیتی و زبانی برخوردارند بر آن است که تا یک زبان یک پارچه به عنوان زبان اصلی در نظر گرفته، سپس در کنار آن امکان استفاده از زبانهای مادری نیز فراهم شود. مطمئنا اگر هر شخص که در کشوری که از تنوع زبانی برخوردار از زندگی میکند تنها به زبان مادری خود مراحل آموزشی را طی کند. ایران عزیز نیز از اقوام مختلف تشکیل شده است که به زبانهای متفاوت صحبت میکنند. حدود 70 زبان و گویش مختلف در نقاط مختلف ایران وجود دارد، همانند ترکی آذری، کردی، گیلکی، لوری، بلوچی، عربی، ارمنی و غیره، که هر یک دارای فرهنگ غنی در حوزه آداب و رسوم، ادبیات داستانی، شعر، ضرب المثل و غیره هستند. هر یک از این فرهنگ ها در طول تاریخ تأثیر خود را بر زبان فارسی که زبان رسمی کشور است گذاشته و موجب غنای آن شده است، به گونه که زبان فارسی در طول تاریخ تا به امروز همواره عامل هویت بخش و همبستگی ملی مردمی ایران بوده است. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، شهر کولاب در سال 2024 همچون پایتخت فرهنگی ایسسکا پیشنهاد گردیده است. این مطلب 14 فوریه ضمن ملاقاتی نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و سازمان جهان اسلامی آید به مسئله های علم، معارف و فرهنگ در شهر دوشنبه بیان کرده شد. پیشنهاد مذکور ماه می یونی سال روان در جلسه نوبتی ایسسکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ملاقات همچنین مسائل همکاری در ساحه فرهنگ از جمله میراث تاریخی و فرهنگی، صنعت، آثارخانه، کتابخانه، طبع و نشر و دیگر عنصرهای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، از بخش تاجیکی صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حضور یکایک شما سلام عرض میکنیم و با توکل به خدای متعال و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد گفتار را آغاز میکنیم. یاران همراه، همونطوری که آگاه هستید این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود. اینک در خدمت شما هستیم با نوبت دیگری راه رستگاری. شنوندگان عزیز، در این بخش از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به ادامه بحث مربوط به وقت و شناختن اهمیت زمان و یا کنترل آن برای پیشرفت و رشد فردی و اجتماعی. امید است مطلب های این برنامه چون برنامه های دیگر صدای خراسان و به خصوص سلسله راه رستگاری مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد و ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. همون گونه که در برنامه های گذشته نیز عنوان شد، آموزه های اسلامی به اهمیت شناخت وقت توجه خاصی ظاهر کردند، هم در قرآن مجید و هم در احادیث نبوی و گفتار بزرگان دین به این مسئله اشاره شده است. از جمله در کلام خدا در سوره فاطر این گونه آمده است:
و هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
آنها در دوزخ فریاد میزنند: پروردگارا، ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام میدادیم. در پاسخ به آنان گفته می شود: آیا شما را به اندازه ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می شود عمر ندادیم و انذار کننده به سراغ شما نیامد؟ اکنون بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست.
واقعیت این است که در زندگی پرمشغله امروزی استفاده بهینه و درست از زمان برای بسیاری از افراد ضروری و در عین حال دشوار است. مدیریت زمان یکی از عامل‌های کلیدی در پیشبرد اهداف شخصی و دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی یا شغلی می باشد. افراد به دلیل‌های گوناگون از کمبود زمان رنج می‌برند و با آن روبرو می‌شوند و در نتیجه مشکلات زیادی برایشان به وجود می‌آید. به همین دلیل ضروری است که راه‌های مدیریت زمان را بیاموزیم. مدیریت زمان به معنای آن است که زمان خود را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که بیشترین بهره‌وری از آن به دست آید. به تعریفی ساده‌تر، یعنی زمان را به گونه‌ای بین فعالیت‌هایمان تقسیم کنیم که تمام کارهای مورد نظر خود را با کیفیت و صفت عالی انجام دهیم. در وقت‌هایی که زمان اندک و کار فراوانی داریم، این مهارت به ما کمک می‌کند تا هوشمندانه‌ترین استفاده را از زمان داشته باشیم. مدیریت زمان علاوه بر اینکه ما را به سوی بهره‌وری بیشتر از این منبع محدود هدایت می‌کند، فایده‌های دیگری نیز دارد. تنظیم، اداره و صرفه‌جویی در زمان یکی از این فایده‌هاست. وجود برنامه زمانبندی برای کارها و فعالیت‌های روزانه قطعاً موجب می‌شود که ما هم زمانمان را اداره و مدیریت کنیم و به اصطلاح تحت کنترل داشته باشیم، که نتیجه آن صرفه‌جویی در وقت می‌شود که این زمانی به دست آمده خود نیز موجب می‌شود بتوانیم به کارهای دیگری بپردازیم و ما توانستیم حد اکثر کارها در یک بازه یا پاره زمانی انجام دهیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. عبدالخالق نعمتوف، کارشناس امور تربیتی، درباره استفاده بهینه از زمان چنین میگوید:
چی گونه وقت خود را اداره کنیم؟ سلام دوستان، خوش آمدید به یکی از دیگر نوارهای رشد شخصی ما. یک چند دوستان از ما خواهش کردند که درباره اداره کردن وقت کمی هم باشد صحبت داشته باشیم. بیایید وقت پر قیمت شما را نمیگیریم، برمیگردیم به اصل موضوع. ما همه می خواهیم که وقت خود را ثمرانه استفاده کرده، کارهای مهم حیات خود را هر روز به انجام رسانیم، ولی نه همه این خواسته خود را در عمل تطبیق کرده می توانند. فراموش نکنید که شما تنها با خواستن چیزی دلخواهتون را به دست نمی آورید. خواستن این آغاز کار بوده، پیدا کردن راه ها و تطبیق آنها شما را به خواسته اتون می رسانند. اگر که ما وقت خود را اداره کرده نتوانیم، پس کارهای امروزه را به فردا و کارهای فردا را به پس فردا و گذاشته، در نتیجه فرسخ ها از موفقیت خود دور می شویم. از همین سبب من امروز 15 راهکار بسیار مهم را برای اداره کردن وقت خود به شما می رسانم. با عملی کردن اونها شما می توانید وقت خود را ثمرانه استفاده کرده نتیجه بهتر را به دست بیارید. یکم، آهسته از عمق بدن نفس گیرد. توم ایونز ورزشکاری از نمودی دو در یکی از مصاحبه های خود میگوید: اگر که می خواهید مناسبت خود با وقت را تغییر دهید، پس باید آهسته نفس گرفتن را آموزید. شما مجبور نیستید که این کار را همیشه انجام دهید، ولی باید پیش از آغاز کاری مهم و یا آغاز روز خود از 7 تا 9 مرتبه از عمق بدن نفس گرفته کار خود را آغاز کنید، خاصتا پیش از به بخوری که دیر مونده. او همچنین یکی از اویله های سنگپشتون و فیل ها را مثال آورده میگوید: سنگپشتون از 120 تا 140 سال عمر دیده، فیل ها باشند از 80 تا 90 سال و ما باشیم از 50 تا 70 سال عمر ببینیم. تام میگوید که سبب دراز زندگی کردن سنگپشتان در آهسته نفس گرفتن آنها میباشد که آنها در یک دقیقه 4 مرتبه نفس میگیرند، ولی فیلان باشند در یک دقیقه از 7 تا 9 مرتبه، ولی ما آدمان بالغ در یک دقیقه از 12 تا 15 مرتبه نفس میگیریم. برای چی من در اینجا آدمان بالغ گفتم؟ به خاطر اون که کودکان نسبت به ما آهسته تر نفس میگیرند. در لهجه تاجیکی ما بهوده نمیگویند که چقور چقور نفس کشید. دویوم، تلویزیون و یا آینه نیلگون را خاموش کنید. امروز ها شبکه های اجتماعی جوری تلویزیون را گرفتند. بیشتر وقت خود را با جستجوی مواد های بی ارزش نگذرانید. آیا میدانید که ما 8 سال و 10 ماه حیات خود را با تماشا کردن تلویزیون میگذرانیم؟ بهترش اینقدر وقت را در رشد شخصی و موفقیت خود صرف نمایید. سیوم، قورباغه را اول استعمال نمایید. براین تریسی در یکی از کتاب‌های خود با نام آن قورباغه را استعمال کنید یکی از سخن‌های مارک توین را قید کرده میگوید: اولین کاری که شما باید هر سحر انجام دهید این خوردن قورباغه زنده میباشد. با گفتن قورباغه آنها کاری از همه مهم روز را در نظر دارند. قورباغه شما در اینجا وظیفه از همه مهم روزی شما میباشد که باید اول همون را انجام دهید. اگر که همین روز دو کار مهم داشته باشید، از مهمتر، دشوارتر و بزرگترش آغاز کنید. من خوندن این کتاب را به شما توصیه می دهم. چهارم، مطابق به نیروی داشته اتون کارهای خود را برنامه ریزی کنید. 3 ساعت پس از خواب خستنتون بهترین ساعت ها برای انجام کارهای ضروری می باشند، چون که شما در اون ساعت ها نیروی تازه داشته همه وظیفه های دشوار را انجام داده می توانید. پنجم، از خواب بر وقت خیزید. اگر که می خواهید وقت بیشتر داشته و آن را سمرانوک استفاده برید، پس از خواب بر وقت برخیزید. ششم، هر روز وقت صرف کرده خود را بالای کاغذ درج کنید. با پیگیری و قید کردن وقت صرف کرده اتون بالای کاغذ مدت یک و یا دو ماه، شما در کجا گذراندن وقت خود را فهمیده، در اساس معلومات به دست آمده برنامه خوبه برای سمرانوک گذراندن وقت خود ترتیب داده می توانید. هفتم، از وقتی که در انتظار کسی و یا چیز میگذرانید استفاده کنید. تصور میکنیم که شما فردا به نزد دکتر رفتنی هستید. فردا پس از به اونجا رسیدن میبینید که آدم بسیار و باید 2 ساعت در نوبت بیستید. همون 2 ساعت رو میتوانید سمرانوک استفاده کرده کارهای مهم روزانه خود رو انجام دهید. هشتم، در یک روز همگی 4 ساعت کار کنید. مطابق با آموزش ها شما باید در یک روز همگی 4 ساعت کار کنید. یعنی چی خیل؟ آیا شما از قاعده 80-20% بخبر هستید؟ قاعده 80-20% چنین می باشد: 80% نتیجه ها از 20% کوشش ها به دست می آیند. در ساحه فروش باشد این قاعده چنین شرح داده می شود: 80% فروش ها از 20% مشتریان به دست می آید. اگر که 20 مشتری دائمی داشته باشد، 80% درآمد خود را از آنها به دست می آورد. تنها بالای همانها بیشتر کار کنید. از همین سبب کوشش کنید که در همون 4 ساعت کاری اتون چیزهایی را انجام دهید که 80% نتیجه کاری شما را تشکیل می دهند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما را با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو حنیفه قاضی مشهور بغداد در دیوان قضا نشسته بود و به کارهای مردم رسیدگی می کرد که مردی سراسیمه و با رنگ و روی زرد وارد دیوان شد و از ابو حنیفه خواست کمکش کند. ابو حنیفه از او خواست تا کمی آرام باشد و سپس داستان خود را تعریف کند. مرد پس از لحظه‌ای گفت: راستش من پس از سالها تلاش و کوشش با سختی‌های بسیاری توانستم مقداری سکه طلا پسنداز کنم. چند ماه قبل مجبور شدم برای مسافرت به شهری دیگر بروم. بنابراین سکه ها را در بیابانی بردم و زیر درختی دفن کردم. امروز برگشتم که سکه هایم را بردارم، اما متوجه شدم کسی زمین را کنده است. جستجو کردم اما نشانی از سکه ها نیافتم. شما را به خدا کمکم کنید. قاضی از او پرسید: آیا زمانی که سکه هایت را دفن می کردی کسی همراه تو بود یا گمان می کنی کسی تو را دیده باشد؟ مرد پاسخ داد: به هیچ وجه کسی با من نبود و من مطمئنم کسی مرا ندیده است، چرا که در بیابانی دور دست بودم و هیچ کس آنجا نبود. قاضی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد گفت: تو برو و چند روز دیگر اینجا بیا. مرد برخاست و از دیوان قاضی بیرون رفت. قاضی مدتی فکر کرد و سپس رفت و درخت را دید و متوجه شد کسی آنجا را کنده است. قاضی پس از آن به سراغ طبیب مشهور شهر رفت و از او پرسید: ریشه فلان درخت برای مداوای چه بیماری مناسب است؟ طبیب هم نوع بیماری را به قاضی گفت. سپس قاضی پرسید: آیا در این چند ماه کسی برای این بیماری به شما مراجعه کرده است؟ طبیب گفت: اتفاقاً حدود 2 ماه قبل مردی دچار این بیماری شد و من به او توصیه کردم که ریشه این درخت را بخورد و او هم رفت و ریشه درخت را آورد و مصرف کرد و بعد هم خوب شد. قاضی نشانی آن مرد را از او خواست و طبیب هم نشانی را به او داد. سپس قاضی آن مرد را به حضور طلبید و گفت: تو برای به دست آوردن ریشه آن درخت مجبور شدی اطرافش را بکنی. حال بگو سکه هایی را که از آنجا به دست آورده ای چه کردی؟ مرد نخست قصد انکار داشت، ولی در نهایت پذیرفت و سکه ها را به قاضی تحویل داد و قاضی هم سکه ها را به مرد مال باخته برگرداند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
علامت گذاری 19 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2022. ارسال کمک برای خانواده های آسیب دیده از بلایای طبیعی در ولایت بدخشان به دستور رئیس جمهوری تاجیکستان. و آغاز آواربرداری کلی در شهرهای ویران شده ترکیه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان منظورتان میگردانیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت در نتیجه جلسات کارگروه های نقشه برداری این کشور و قرغیزستان در سال گذشته بیش از 19 کیلومتر خط مرزی مشترک دو کشور تعیین تکلیف شده است. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی از تعیین بیش از 19 کیلومتر خط مرزی مشترک با قرغیزستان در سال گذشته میلادی خبر داد. به گفته وی به طور کلی مجموع توافق شده مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان امروزه حدود 626 کیلومتر است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در ادامه خاطر نشان کرد در سال گذشته در قلمرو دو کشور 7 جلسه کارگروه های نقشه برداری برگزار شده است. بنابر تاکید مهردین، تعیین خط مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان در یک فضای خوب و به صورت سیستماتیک انجام می شود. تعیین خط مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که در مجموع بیش از 980 کیلومتر را تشکیل می دهد همچنان مشکل اصلی در روابط دوشنبه و بیشکک به شمار می رود. اختلافات مرزی عامل اصلی تنش بین دو کشور بوده و اغلب اوقات باعث درگیری های خرد و جدی می شود. خونین ترین درگیری در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در سپتامبر سال گذشته رخ داد که در نتیجه آن ده ها نفر از هر دو طرف کشته و صدها نفر زخمی شدند. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای خانواده‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی در ولایت بدخشان کمک ارسال شد. با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به خانواده‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی در شهر و نواحی استان بدخشان کمک‌ها شامل پوشاک زمستانی، کفش، مواد غذایی، تخت با وسایل خواب و سایر لوازم مورد نیاز ارسال شد. این کمک در مجموع شامل 18 تن محصولات غذایی است. آغاز آواربرداری کلی در شهرهای ویران شده ترکیه. عملیات آواربرداری کلی در شهرهای ویران شده ترکیه بر اثر زلزله دو هفته پیش در جنوب این کشور آغاز شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مناطق زلزله زده ترکیه.
ده ها هزار قربانی زلزله بی سابقه در تاریخ ترکیه که 50,000 کیلومتر مربع از مناطق 10 استان جنوبی این کشور را به ویرانه ای تبدیل کرده است. پس از دو هفته عملیات امداد و نجات که منجر به نجات برخی از شهروندان گرفتار زیر آوار شد، حالا با قطع امید از باقی ماندن زنده ای زیر آوار، عملیات کلی آوار برداری در مناطق زلزله زده آغاز شده است.
کشته های زیادی از این منطقه کشف شد. نمیدونم، شاید هنوز اجساد زیر آوار مونده باشه. گروه های امداد و نجات اینجا رو ترک کردن. منتظریم آوارها رو بردارن.
گمان می رود در برخی شهرها مانند قهرمان مراش، آدیامان و هاتای که به ویرانه تبدیل شدند، هنوز اجسادی زیر آوارها هستند که وضعیت بهداشتی منطقه را هم تهدید می کنند. این شهرها دیگر از حالت یک شهر خارج شده و همه جا آوار و نخاله ساختمانی است.
اینجا قبلا یکی از خیابان‌های اصلی شهر هاتای بود. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بر اثر ویرانه‌ها کاملا بسته شده.
در میان شهرهایی که من رفتم، قهرمان ماراش و آدیامان بیشترین تخریب رو داشتن. اما امروز اومدیم به هاتای، اینجا از اونها هم وضعش بدتره. شهر به کلی ویران شده.
بیشتر زلزله زدگان ساکن شهرهای ویران شده چاره ای جز اقامت بلند مدت زیر چادر و یا اقامتگاه های ویژه در شهرهای دیگر ندارند. زندگی در چند شهر ویران شده مانند هاتای، جنوبی ترین منطقه زلزله زده، تا ماها و سالها مقدور نیست. چرا که
این شهر کاملا از حالت عادی و سکونت خارج شده. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده هاتای، جنوب ترکیه.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نخست وزیر جمهوری تاجیکستان به شهر خاروق سفر کرد. در تاریخ 20 فوریه قاهر رسولزاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر خاروق سفر کرد. در این سفر قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان را رؤسای وزارتخانه و ادارات زیربط کشور و سایر مقامات همراهی میکنند. هیئت دولت با روند رفع عواقب بلایای طبیعی در شهر خاروق و وضعیت سلامت مصدومان در بیمارستان ها آشنا شد و با آسیب دیدگان این بلایای طبیعی دیدار کرد. هدف از این سفر تسلیم کمک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، دیدار با آنان، آشنایی با ساخت و سازهای مهم اقتصادی و اجتماعی در شهر خاروق، مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بدخشان و سایر موارد مهم است. مسئولان ولایت ختلان و بانک اروپایی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بانک اروپایی بازسازی و توسعه آماده ساخت گلخانه های مدرن و باغ های فشرده با همکاری کشاورزان استان ختلان تاجیکستان است. این موضوع در جریان دیدار مسئولان ولایت ختلان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه بررسی شد. گلخانه های مدرن و باغ های فشرده با همکاری بانک اروپایی بازسازی و توسعه در ختلان ساخته می شود. در این دیدار تاکید شد که در آینده نزدیک بانک اروپایی بازسازی و توسعه اقدامات مؤثری از جمله احداث گلخانه های مدرن و باغات فشورده را برای توسعه اقتصاد ولایت ختلان فعالیت مؤثری تجار، کشاورزان و باغداران به اجرا خواهد گذاشت. بر اساس این همکاری تجار و کشاورزان فرصت خواهند داشت تا محصولات کشت شده خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. سفر بایدن به اوکراین برای ترغیب اوکراین به ادامه جنگ با روسیه. رئیس جمهوری آمریکا همزمان با یک سال شدن جنگ اوکراین به پایتخت این کشور سفر کرد تا دولت این کشور را به ادامه جنگ با روسیه ترغیب کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
رئیس جمهور آمریکا در سفری از قبل اعلام نشده به پایتخت اوکراین رفت، در حالی که جنگ اوکراین تقریبا یک ساله شده است. خود او گفت به اوکراین آمده تا روحیه و انگیزه اوکراینی ها را برای ادامه جنگ تقویت کند. بایدن گفت ما ائتلافی سراسری از متحدانمان برای حمایت از اوکراین تشکیل داده ایم و حمایت های اقتصادی و نظامی من از اوکراین بی سابقه است.
الان ما با کمک متحدانمان 700 تانک، هزاران خودروی زرهی، 1000 توپخانه، بیش از 2 میلیون گلوله توپ و بیش از 50 سامانه پیشرفته پرتاب موشک به اوکراین داده ایم. دیگر این 500 میلیون دلاری که الان می دهیم که در مقابل این کمک ها رقمی.
در این حال یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می دهد که بیشتر مردم آمریکا حمایت های بایدن از اوکراین را دوست ندارند و فقط نگران تورم در کشورشان هستند. همزمان با سفر جو بایدن به اوکراین، شمار زیادی از مردم آمریکا در واشنگتن، پایتخت این کشور، مقابل کاخ سفید تجمع و اعلام کردن خواهان پایان هزینه کردن برای جنگ اوکراین و توقف حمایت از اوکراین هستند.
فکر نمی کنم ما نیازی به تشدید تنش ها در جنگ اوکراین داشته باشیم، چون ممکن است به جنگ هسته‌ای منجر شود.
از طرف والدین بچه‌های آمریکایی اعلام می‌کنم که جنگ اوکراین برای ما اهمیتی ندارد. باید آن را با مذاکره حل کرد و به جای آن دولت ما توانش را صرف کاهش تورم و رفع مشکلات کشور خودمان کند.
بر اساس نظرسنجی ها الان دست کم 62% از مردم آمریکا با تخصیص میلیاردها دلار از بودجه دولتی کشورشون به اوکراین مخالفند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها. سازمان آلیانس فرانسز خوجند احیای همکاری بین نهادهای عالی آموزشی تاجیکستان و فرانسه را ترویج میکند. در سال 2022 سازمان عمومی آلیانس فرانسز خوجند در شهر خوجند افتتاح شد که با برقراری همکاری بین مؤسسات عالی آموزشی تاجیکستان و فرانسه کمک میکند. این موضوع در دیدار با نمایندگان سفارت فرانسه در مقامات اجرایی ولایت سغد مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار از سطح کنونی رابط دوستانه بین تاجیکستان و فرانسه ابراز رضایت شد. پیشتر نیز بین دانشگاهی دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف و دانشگاهی اکس ماکسی شهری مارسل قرارداد همکاری در زمینه آموزش زبانهای تاجیکی و فرانسوی با امضا رسیده بود. افزایش حمله به مهاجران در انگلیا. نهادهای حامی مهاجران در انگلیا میگویند تشدید اقدامات خصمانه مقامات این کشور علیه آوارگان و پناهجویان در سالهای اخیر به افزایش حملات به پناهجویان در این کشور منجر شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
تشدید اقدامات خصمانه مقامات علیه آوارگان و پناهجویان طی سالهای اخیر در انگلیس به افزایش حملات به پناهجویان در این کشور منجر شده. در تازه ترین مورد، بار دیگر یکی از محلهای اسکان پناهجویان در انگلیس هدف حمله گروه های نجات پرست قرار گرفت. احمد، پناهجوی افغانستانی که یک ماه پیش به انگلیس آمده، میگوید عده‌ای با حمله به نیروهای پلیس که در برابر محل اسکان پناهجویان حضور داشتند، خودروی پلیس را هم آتش زدند.
دیدم که عده‌ای خودروی پلیس را به آتش می‌کشند. ما خیلی ترسیدیم. قبلا درباره امن بودن بریتانیا خیلی می‌شنیدیم، اما اکنون که به اینجا آمده ایم در زمانهایی بیشتر می‌ترسیم.
به گفته پلیس انگلیس، افسران این نیرو در جریان آشوب‌ها در برابر محل اسکان پناهجویان هدف حمله مواد آتش‌زا قرار گرفتند و ناچار شدند از لباس‌های حفاظتی استفاده کنند. در این حملات به نیروهای اورژانس و آتش نشانی نیز حمله شد. مهاجمان ضد پناهجویان شعار می‌دادند که این افراد را از اینجا بیرون کنید. شماری از سازمان‌های هوادار مهاجران در انگلیس می‌گویند مواضع دولت انگلیس درباره پناهجویان از جمله انتقالشان به رواندا به دشمنی با آنان دامن زده است.
معمولاً نژادپرستی در این کشور وجود دارد و رسانه‌ها و سیاستمداران در تلاشند پناهجویان را مسئول همه مشکلات این کشور اعلام کنند.
سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس چند ماه پیش از ورود پناهجویان به این کشور به عنوان اشغال این کشور نام برد. نگرانی ها درباره کودکان پناهجو بیشتر است. در پی افشای اخبار مربوط به ناپدید شدن شماری از کودکان پناهجو در انگلیس و طرح آن از جانب شماری از نمایندگان احزاب رقیب ازباکم، رابرت جنریک معاون وزیر کشور انگلیس آمار هولناکی از ناپدید شدن کودکان پناهجو در این کشور فاش کرد.
440 کودک پناهنده که بدون همراه وارد این کشور شده بودند گم شدند که 200 کودک پناهجو هنوز پیدا نشدند.
پلیس انگلیس اعلام کرده 15 نفر از افرادی رو که موجب برهم زدن نظم عمومی شدند، خودروی پلیس رو آتش زدند و به محل اسکان پناهجویان حمله کردند بازداشت کرده. اما پناهجویان از مقامات مسئول خواستند اونها رو به مکان امنی منتقل کنه چون دیگه احساس امنیت نمی کنن. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اتحاد اروپا پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. شورای وزیران امور خارجه اتحاد اروپا روز دوشنبه اول اسفند پنجمین بسته تحریمی علیه ایران را در تداوم حمایت از اختشاشات اخیر تصویب کرد. داراهی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحاد اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. به نوشته این تارنما، اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است. در بسته تحریمی جدید دو نهاد و 32 شخصیت ایرانی از جمله وزرای فرهنگ و آموزش و پرورش، مقامات اطلاعاتی و نمایندگان مجلس به اتهام آنچه ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان عنوان شده تحریم شدند. جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده که این قبیل اقدامات به پاسخ نخواهد ماند. ساخت شهرک های بزرگ در دستور کاری رژیم صهیونیستی. از 77 مجتمع مسکونی که شهرک نشینان صهیونیست در املاک فلسطینیان ایجاد کردند، کابینه امنیتی اسرائیل با مشروعیت بخشیدن به 9 مجتمع که قبلا آنها را غیر قانونی میدانست موافقت کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از رام الله.
من اصل 77
از 77 مجتمع مسکونی که شهرک نشینان صهیونیست در املاک فلسطینیان ایجاد کردند، کابینه امنیتی اسرائیل با مشروعیت بخشیدن به 9 مجتمع که قبلا آنها را غیرقانونی می‌دانست موافقت کرد. چه چیزی موضع رژیم اشغالگر را برای قانونی کردن این 9 مجتمع تغییر داد؟
الان اعلن عن
این اقدام به این معناست که تمام وزارتخانه‌های رژیم اشغالگر باید برای مجتمع‌ها بودجه تامین کنند. از زمان تشکیل این کابینه تا امروز 8 مجتمع جدید ایجاد شده است.
5 من البؤر التسعه
5 مجتمع بین نابلس و رام الله در این منطقه، 2 مجتمع در قدس و دره اردن و مجتمع 8 و 9 در جنوب الخلیل قرار دارند. رژیم اشغالگر همچنین تصمیم گرفته در پاسخ عملیات اخیر مقاومت در قدس اشغالی 10,000 واحد مسکونی در شهرک ها بسازد.
یعنی هذا جزء من مخطط
این بخشی از یک طرح جامع برای شهرک سازی، یهودی سازی و الحاق مناطق وسیع از کرانه باختری به ویژه مناطق جیم است. این طرح با الحاق اراضی آغاز، سپس به شهرک ها مشروعیت داده می شود.
و يتوزع
حدود 725,000 شهرک نشین در 176 شهرک بزرگ و 186 شهرک بی هدف در کرانه باختری از جمله قدس شرقی ساکن شدند.
ماه گذشته ده ها تن از اعضای کنست و وزیران راست افراطی اسرائیل سندی را امضا کردند که جنبش افراطی نهلا آن را تهیه کرده بود که خواستار اسکان 2 میلیون شهرک نشین در کرانه باختری در سالهای آینده است.
حکومت الاحتلال
این رژیم به مقامات آمریکایی اطلاع داده که برای هر شهرک نشینی که در عملیات مقاومت کشته می شود یک شهرک ساخته خواهد شد.
حکومت ضم
ما با کابینه تروریست و اشغالگر روبرو هستیم. این کابینه اقداماتی انجام میدهد که ما را به نقطه شروع باز میگرداند. با فاجعه جدیدی روبرو هستیم که توسط بنگویر و نتانیاهو طراحی شده.
مجتمعهای صهیونیستی با حمایت ارتش اشغالگر در زمینهای فلسطینی ایجاد شده است. در گذشته کابینه‌های رژیم صهیونیستی این نوع مجتمعها را به علت ساخت بی هدف قانونی نمیدانستند. اما اکنون با رسمیت بخشیدن به آنها تلاش خواهد شد تا به شهرک‌های بزرگ تبدیل شوند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
شنونده اخباری ورزشی باشد. بردی ارزشمند فولاد در لیگ قهرمانان آسیا. تیم فوتبال فولاد ایران با برتری مقابل نماینده عربستان راهی مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا شد. تیم های فوتبال فولاد ایران و الفیصلی عربستان در چارچوب مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه اثمامه قطر به مسافی هم رفتند که این بازی در پایان با بردی تیم فولاد نماینده ایران با پایان رسید. ساسانی انصاری کپتان تیم فولاد در دقیقه 64 و با استفاده از اشتباه مدافع الفیصلی دروازه این تیم را باز کرد تا شاگردان جواد نکونام راهی مرحله بعدی این رقابت ها شوند. تیم فوتبالی بارسلونا با شکست کادیس جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. در هفته 22 لیگای اسپانیا بارسلونا موفق شد 2-0 کادیس را شکست دهد. لواندوفسکی و روبرتو گل‌های شاگردان جاوی را در این دیدار به ثمر رساندند. با این نتیجه بارسلونا فاصله خود را با رئال مادرید رده دومی مجدداً 8 امتیاز کرد. گزارش بخشی ورزشی.
بارسلونا ولکن قهرمانی نیست. کاتالان ها برای اینکه بتونن فاصله شون با رئال رو حفظ بکنن باید از سد کادیس عبور میکردن. جاوی دیشب در ترکیب تیمش از بازیکنایی استفاده کرد که در این فصل کمتر بازی کرده بودن. او در این بازی نیم نگاهی هم به مسافه پنجشنبه شب مقابل منچستر یونایتد در لیگ اروپا داشت. شاید ناهمخوانی در ترکیب تیم باعث شد تماشاگران بازی 43 دقیقه منتظر گل اول بمونن. چراغ اول روی نفوذ فرانتورس و ضربه نهایی سرخیو روبرتو روشن شد. قفل دروازه که شکست، لواندوفسکی هم بعد از 6 هفته گل نزدن در نیوکمپ پاش به گلزنی باز شد و گل دوم بارسا رو زد. این 15th گل آقای گل لیگای اسپانیا بود. مرد لهستانی میتونست دومین گل خودش رو هم توی این بازی به ثمر برسونه اما موفق نشد. بعد از اون کادیس رده 17 بود که روی دروازه حریف فشار آورد. البته که تلاش زرتوشان نتیجه نداد و بازی با همون نتیجه 2-0 به سود بارسا به پایان رسید. این نتیجه باعث شد ترشتگن 17th کلینشیت فصلش رو در لیگا ثبت کنه و از این حیث بهترین دروازه‌بان 5 لیگ معتبر اروپایی باقی بمونه.
عملکرد تیم خوب بود اما در دقایق پایانی با خوششانسی گل نخوردیم. کادیس حداقل میتونست یه گل به ما بزنه اما ترشگن اجازه نداد.
دیشب سه بازی دیگه هم برگزار شد که اتلتیکو مادرید 1-0 بیلبائو رو شکست داد. رایو وایکانو و سویا 1-1 مساوی شدن و الچه با یه گل به اسپانیول باخت. هفته 22 لیگای اسپانیا امشب با دیدار خطافه والنسیا به پایان میرسه.
و پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. گزارش ویژه را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. از این مناسبت در سراسر عالم نشست‌ها و محفل‌های برگزار می‌شود و راجع به اهمیت حفظ زبان مادری و مسائل مربوط به زبان بحث و گفتگوهای صورت می‌گیرد. تاریخچه روز جهانی زبان مادری به 21 فوریه سال 1952 برمی‌گردد. در این روز دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر دکا پایتخت بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می‌شد، در اعتراض به ممنوعیت تحصیل به زبان مادری خود تظاهرات کردند و خواستار آن شدند که زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان در کنار زبان اردو به رسمیت شناخته شود. اما با جدا شدن بنگلادش از پاکستان و به درخواست این کشور، سازمان یونسکو در 17 نوامبر سال 1999 روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرد. در ادامه و با توجه به اهمیت موضوع، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2008 را سال جهانی زبان‌ها اعلام نمود. همچنین این مجمع دهه پیشروی 2022-2032 را با عنوان دهی بین المللی زبانهای بومی اعلام نموده است تا بار دیگر توجه همگان را به بحران از دست دادن زبانهای بومی و نیاز مبرم به حفظ، احیا و ترویج این زبانها و برداشتن گامهای فوری در سطح ملی و بین المللی و بین المللی جلب کند. در تاجیکستان نیز این موضوع از سالها پیش مطرح بوده است، به خصوص اینکه در زمان شوروی مقام زبان فارسی تاجیکی دچار آسیب‌های فراوانی بود و با درخواست گروهی از روشنفکران تاجیک، حکومت وقت مجبور شد یک روز را به عنوان روز زبان ملی یا زبان مادری اعلام کند و همچنین قانون زبان ملی تاجیکی فارسی را تصویب کرد. در عین حال در تاجیکستان برخی زبان‌های رایج هنوز هم هستند که با خطرهای روبرو می باشند که از جمله آنها زبانهای یغنابی و یزگلامی و نیز شغنانی در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان است. اما در طی سالهای اخیر حکومت تاجیکستان برنامه‌های خاصی را برای حفظ این زبانها در نظر گرفته است. گوهر شرافزاده رئیس پیشین کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در این رابطه گفت:
در برنامه رشدی زبان دولتی آموزش و ارج گذاشتن و احترام کردن و زنده نگاه داشتن زبانهایی که در جمهوری تاجیکستان رو در خطر دارند علاقه هست و گروه کاری نیز با همکاری اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان و کمیته زبانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده استودند و کمیته تصمیم گرفته است که یک گروه کاری برای آموزش این زبانها تصدیق بکند و متخصصان را دعوت کند، حتی به خاطر اون که گروه زبانهایی که در خطر قرار دارند یک سند معیاری حقوقی کارکرد کرده شده استفاده است در نزد کمیته، تا که اجازت باشد در نزد کمیته آموزش این زبانها یک ماه، دو ماه، سه ماه و شش ماه راه اندازی شود. برای خواهشمندان در جمهوری تاجیکستان و برای خارجی هایی که در اینجا کار و فعالیت دارند.
اما در سطح جهانی نیز تلاش ها برای حفظ زبان های مادری در جریان بوده است. چنانچه مهدی صالحی مدرس زبانشناسی ایرانی در بحث امپریالیسم زبانی معتقد است که اعلام یونسکو درباره انقراض برخی از زبانهای جهان و در معرض خطر بودن برخی دیگر زبانهای زنده دنیا را باید هشدار از سوی این سازمان جهانی ارزیابی کرد. از نگاه او زبان به عنوان یک بحث سیاسی و امنیتی و در حوزه قدرت مطرح است، چنانکه بعد از واقعه 11 سپتامبر انجمن زبان آمریکا در جلسه بر ضرورت مبارزه با زبانهای همانند فارسی و عربی به عنوان زبانهای رقیب تاکید کرده و بودجه 114 میلیون دلاری را برای حذف و مقابله با زبانهای یاد شده تصویب نمود. بدین ترتیب است که تلاش ها برای حفظ زبان مادری در جامعه های مختلف مورد قدردانی و همراهی قرار می گیرد. در جامعه تاجیکستان نیز با این موضوع اهمیت خاصی قائل هستند. سهراب عبدالکریموف یکی از آگاهان در مسئله زبان در این رابطه میگوید
پلیس سرفرازی و سربلندی است که در جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال و نیز همه ساله در این سنه ها روزی بین المللی زبان مادری در سطح خیلی بلند در تمام مؤسسه های تحصیلات عالی و میانه و کسبی کشور تجلیل میگردد. مقصد از برگزاری این چهارابینی باز هم تقویت بخشیدن روحیه ملی، غرور و هویت خودشناسی، بیدار کردن خودشناسی ملی در طبیعت جوانان است، چون که به قول پیشوای ملت، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، تنها زبان است که تاریخ راستین ملت را در خود انعکاس می نماید. زبان شناسنامه اصلی ملت، آینه تمام نمای فرهنگ گذشته و امروز و آینده ما هست. از این روز می سازد که در ردیف پاک دو پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن و احترام گذاشتن به زبان مادری، اینچنین در سطح بین المللی در شرایط جهانی شوی یا خود گلوبالیزاسیا از گرداب فنا و نیست شوی حفظ کردن زبان ملی مادری و در رابطه با این باز هم بالا بردن نفوذ زبان تاجیکی است که تمام کارمندان تمام ساحه نوابسته از سمت اختصاص و ساحه های مختلف باید همگان با زبان مادری پاک و بی‌آلایش صحبت کنند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. علامتگذاری 19 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در سال 2022، ارسال کمک برای خانواده های آسیب دیده از بلایای طبیعی در ولایت بدخشان به دستور رئیس جمهوری تاجیکستان و آغاز آواربرداری کلی در شهرهای ویران شده ترکیه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورده صبا خوانده بر گوش و شاب کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، داد بهار بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده دلدار من، با بهاری که می آید بیا، تا گره از دل و از کار من خنده های تو بکشاید بیا. نازنین بیا در بر من، زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم، ای شور شیرین، Thank you. نشاط مستیم باد بهار. در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورده صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهار. بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده باده.